بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، حالا قبل از اینکه وارد مسئله بعد بشیم، ببینیم نظر خدا آقایون در این اجازه چی شد. این بحثی که مفصل کردیم که آیا در اجازه عبد فضولی انشاء لازمه یا نه، و اگر انشاء لازم نبود رضایت باطنی کافیه یا رضایت باطنی معدال این کفایت میکنه. خب نظر ما این شد که همین رضایت باطنی معدال باید یه رضایت باطنی باشه و دالش هم باید باشه، که توضیح دادیم این رو دیروز در بحث و ادلش رو هم ذکر کردیم. نظر مرحومش بله؟ نظر مرحوم اصفهانی، نظر مرحوم امام این شد که همون رضای باطنی هم کافیه، ولو در متن تحریر الوسیله ازش استفاده می شود که باید اجازه یا به لفظ صریح باشد یا به کنایی باشد یا به فعل باشد. در مسئله شیش که خوندیم و اصلا برای همین بحث بود، اون چه که امام فرمودن همین بود، ازش استفاده میشه از اون مسئله شیش که در مقام فتوا امام قدس سره رضای باطنی محض رو کافی نمیدونن، اما در کتاب البیع فرمودن کافیه. مرحوم اصفهانی هم فرمود کافیه. مرحوم شیخ هم از این تمایل به کفایت پیدا کرده. مرحوم اخوند خراسانی فرمود انشاء لازمه، اما این انشاء قلبی هم باشه کفایت میکنه. اینها انظاری بود که ذکر شد و بعضی از انظار دیگه. حالا آقایون به چه نظری رسیدن بعد از این همه بحث و اینها؟ چی شد نظرتون؟ فقط نظرتون بگه، دلیلش رو الان کار ندارم، میخوام ببینم به نظر رسیدید یا نه. البته میدونید خودتون دیگه نیازی به توضیح نداره، اگر یه چیزی رو بگید ولو بهش نرسیده باشید حرام، میدونید رو که اون میشه فتوای من غیر علمه، فتوای من غیر علمه، ولو در زمان ما متاسفانه داره رایج هم میشه. متاسفانه یه فتاوایی رو از یه کسی تازه آوردن من دیدم، به قدری واقعا، یعنی اصلا گویای نشسته همینطوری قلم برداشته هر چی تو فقه هر کلامی بنوشته. این از کجا به چه دلیل؟ مثلا عرض کنم برای شما، واقعا نه جاش گرد نیست، از اینا معلوم میشه قیامت رو قبول نداره، معلوم میشه قیامت رو باور ندارن. وقتی میگن مرحوم شیخ انصاری اولین باری که میخواست فتوا استفتایی از شیخ شد و شیخ میخواست فتوا بده دستش میلرزی، خب این قیامت رو باور داره، این باور داره یه روزی باید برای همین چی که به عنوان حکم خدا گفته شده و مینویسه جواب بده. حالا میخوام عرض کنم فتوایی رو در یکی از سایت هم داره، متاسفانه ازش سوال کردن که آقا نظر شما راجع به این که اگر یک مسلمانی مسیحی بشه چیه یا مسلمانی یهودی بشه؟ میگه اگر تحقیق کرده هست، ببینید واقعا اگر تحقیق کرده هست نه تنها جایز است دین خود را تغییر دهد، بلکه عقلا واجب است. خب این آدم رو این آدم رو آقای نصیر خیلی خوب حالا اگر کسی به این نتیجه رسید معاد وجود نداره گیرش هر شد همینه دیگه عرض میکنم که ببینید بخواهم این عرض کنم کسی که چارچوب مسائل دستشه کسی که ادله اولی دستشه ادله اولی دستشه و خب ادله اولی چی آقا؟ ادله اولی این است که قرآن به عنوان معجزه ختمیه رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست این دین و این رسول به عنوان خاتم الادیان و خاتم الرسله کسی که اینا رو قبول داره این دین به عنوان کاملترین ادیانه ببینید من اصلا میخوام بگم که نه خوب این رو دقت کنید ولی اینکه بنا نداشتم امروز این رو اصلا خواستم مسئله جدید رو شروع کنید ولی این هم مسئله مهمیه ببینید اگر ما سراغ فقه هم نداریم فقه رو سراغش داریم فقط همین مقدار که ما در اعتقاداتمون معتقدیم به این که این دین دین خاتم یا اینو معتقدیم یا نیستیم از این دو حال که خارج نیست دیگه اگه معتقدیم به این که این دین دین خاتمه اگه یقین به این داریم آیا دیگه باز احتمال میدیم در عرض این دین دین دیگری باشه و اونم حق باشه اگه همچین چیزی باشه پس معلوم شه این دین رو خاتم نمیدونیم دو تا دین میشه خاتم سه تا دین میشه خاتم اگر بگیم این دین اکمل الادیانه جامع‌ترین ادیانه آیا میتونیم به این که خب حالا اگر سراغ یه دین دیگه رفت او رو یقین بهش پیدا کرد او درسته اشکالی نداره ببینید ما اینطور حرف زدن ها این معناش این است که اصلا نه دین رو درست شناختیم نه اجتهاد رو درست شناختیم نه فقاهت رو چشیدیم هیچی هیچی فقط عرض می کنم که روی هوای نفس که من واقعا میگم این فتاوا جز هوای نفس هیچی دیگه نیست این گونه فتاوا خب بگیم آقا شریح قاضی هم فتوا داد فلان عرض می شود که قتل امام حسین علیه السلام مثلا واجب بگیم آقا قاضیه دیگه قاضیه رأیشه باید این رأیش عمل بشه آیا این میشه اینطوری آدم خب یه چیزایی که خیلی از واضحاته در این که دین ما کامل ترین ادیان خاتم الادیان دیگه جامع ترین ادیان کتابش معجزه ختمیه و دائمیه در این کی تردید داره هر که در اینا تردید داره اصلا مسلمان نیست تا چه برسه بگیم از این اسلام بخواد خارج بشه الان اگر یک کسی معتقد به معجزه بودن قرآن نباشه معجزه معتقد به این که این کتاب آخرین کتابه نباشه آیا مسلمانه؟ خب شما آقای نصیری همین رو هم جواب بدید اگر یک کسی بگه نه لعل قرآن آخرین کتاب نباشه آیا این مسلمان هست یا نیست؟ چی میفرمایید؟ نه چی میفرمایید؟ جواب به سوالی خودش
قرآن نیست آدم
بله؟
من آدم این قرآن آخرین کتاب هم هست
خوب روی این کلمات دقت کنید اصلا تمامش صدر و زیرش و اینا با هم توافق داره اگر ما معتقدیم به این که این دین خاتم الادیانه معناش این است که یه دینی کامل تر از این نیست اگر نعوذ بالله رفت یه دین دیگر انتخاب کرد معناش این است که این دین رو دین خاتم نمیدونه معناش اینه، نه این که بگه آقا من معتقدم این دین دین خاتمه، من معتقدم که این دین جامع ترین ادیانه، اما میرم اون دین رو انتخاب میکنم. مگه میشه چنین چیزی؟ مثل این است که شما بگی من معتقدم که آقا راه درمان این مرض این آمپول فقط، بعد بگی خب در این حال یقین پیدا کردم که اینم اون آمپولم خوبه، خب این که خلط فرض لازم میان، پس شما از اول او رو اشتباه کردی، از اول در او اشتباه بودی. حالا دارم این رو عرض میکنم، ببینید چه زمانه ای شده واقعا. حالا البته در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، اون زمانم متاسفانه باب افتاء به غیر علم بوده و افرادی هم دنبال این مسئله بودن، و لذا روایات آمده که من افتن ناس به غیر علمن این لعنت و ملائکت و سماع و الارض. خیلی عجیبه، یعنی یه دونه فتوا گاهی اوقات میگن آقا چرا باران نمیباره. ببینید گاهی اوقات البته نمیخوام بگم همش این هست، یک جهتش همین یک فتوای به غیر علمه. مگر شما، من یه وقتی با یک کسی از این آقایونی که در یکی از این هفته های وحده در همایشی داشت صحبت میکرد، از همین علمای حوزه متاسفانه هست، از با خودشم بحث کردم، حالا گفتم یه وقت این بار بحثش رو هم، ایشون آمد در اون جلسه گفت آقایون ابو حنیفه اینطور نبوده که در عرض امام صادق و در مقابل امام صادق دکان باز کرده باشه، اونم یه مجتهدی مثل سایر مجتهدین بود. خب این حرف اونجا زد. بعد من در مدینه عرض می شود که در یک جایی ایشون رو دیدم، جمعی از علما هم بودن، منطور این قضیه که میگم درست مال سال 1373 هست، 20 سال پیشه. من به ایشون اونجا رو نمیشناخت و اولا معرفی نشده بودیم و خب به ایشون گفتم شما آقا مکاسب خوندید؟ خیلی براش این سوال عجیب بود، او خودش مدعی اجتهاد و دست خارج و اینهاست. گفت چطور مگه؟ گفتم سوال میکنم مکاسب خوندید یا نخوندید؟ خب بله، خیلی با تندی هم گفت. گفتم شما صحیحه ابی ولاد رو در مکاسب خوندید یا نه؟ گفت بله. گفتم دیدید در صحیحه ابی ولاد امام صادق علیه السلام در مقابل اون فتوای باطل ابو حنیفه در مورد کرایه دادن یه بغل چی فرمود امام صادق؟ فرمود به مثل این فتواست که آسمان نمیباره. این تصریح صحیح هست روایت. گفتم امام صادق یه همچین چیزی رو فرمود، به مثل این فتواست که آسمان نمیباره؟ گفت بله. خب گفتم رسائل خوندی؟ شیخ در رسائل روایت امام باقر به قتاده رو یا قتاده رو که حضرت صادق یا امام باقر به قتاده فرمود والله ما ورثک من کتاب الله من حرف، اینو خوندید یا نه؟ خب بله. گفتم که پس این حرفا چی بود شما تو اون جلسه گفتید؟ گفتم اگه واقعا ابو حنیفه هم مجتهدی بوده، خب ابو حنیفه چرا امام صادق نفهمید این حرفو؟ اگه واقعا نمی مجتهدی بوده رو مبانی اجتهادی فتوا داده، امام صادق چرا اینطوری حرف زد نسبت به او؟ چرا فرمود انا لله و انا الیه راجعون؟ به مثل یه فتوا، یه فتوای باطل. ایشون حالا از بحث اونجا خیلی خوشش آمد و اول سوال کرد شما کی هستید از دیگران پرسید، بعد شناخت، بعد خیلی هم اصخایی کرد، گفت بله من اون روز از یه سفری آمده بودم، خیلی خسته هم بودم، برا نبود صحبت کنم. گفت خب این بدتر معلوم میشه ارتکازاتی که اون روز گفتی، این بدتر شد. ببینید حالا میخوام عرض بکنم که فتوا خیلی مشکله، در زمان ما متاسفانه یه همچین چیزی هم شده. میگم همین فتاوا رو آوردن این شنید، مثلا آقا رقص مرد برای زن نامحرم، زن نامحرم برای مرد، چه میفرمایید؟ گفته از حلال است، البته اگر مقصده ای نداشته باشه. ببینید این چجور فتوا دادنه. آیا قنا و موسیقی حکمش چیه؟ حلال است. یعنی درست قلم رو برداشته، اون چه که مطابق با هوا و هوسش هست آورده اینجا نوشته. و اصلا من واقعا میگم گاهی اوقات اینا چجور میخوان قیامت رو حل کنن برای خودشون؟ اینا واقعا چیزاییست که
حتی ما در حال حاضر در قم نمیدونم حالا برداشت شدید 212 تا رساله هست چاپ شده در حال حاضر، حالا نمیدونم این حسن نمیدونم.
خب حتی من نمیخوام بگم به وقت ممکنه یکی از این مرجع هم نباشه واقعا اهلیت داشته باشه، صلاحیت رساله رو هم داشته باشه، اصلا ممکنه کسی کرسی تدریس هم نداشته باشه، ولی واقعا مبانی تو دستشه، رو مبنا فتوا میده، این اشکالی نداره. ولی بعد همون یه دونه از این یه دونه که میاد اینطوری فتوا میده، ورم داره اینا رو تو سایت میگذاره، برای خودش سایت درست میکنه، معلومه کجا درس خونده، بیشه کی درس خونده. خب اینا معمولا بهشون بگیم آقا یه بحث اصولی که بحث کردی بده ببینیم، اصلا تونستی بفهمی موضوع معمول این بحث رو ندارن اینا همچین چیزی، فقط همین فتوا دادن و شعار دادن و نمیدونم محقق درجه یک، محقق برجسته، مجتهد برجسته، یک عناوین اعتباری رو که فریبنده است این عناوین به خودشون میبندن. ببینید اینا مسئله مهمیه. این فتوای به غیر علم معلقصف شایع شده. وقتی امام صادق به ابو حنیفه نسبت به ابو حنیفه فرد به مثل هازا تمنع الارض برکاتها و تمنع السما ماءها، هم یه دونه فتوای این اثر رو داره. خب حالا گر و گر داره از این فتاوا میاد،
در این نماز شفا در روی خونده میشه،
خونده بشه.
من از این را داره این من چیزی میخوام بگم، چرا ما میترسیم بگم آقا تو قوم توی منطقه خوشی واقع شده، او رو پا توی منطقه معتدمه، فالانش زیاده اینجا والانش کمه، چرا نمیدیم؟
آها خیلی خوب، 50 سال پیش قوم تو منطقه خوش نبوده؟
نه کنم میگم به خاطر بشه،
به خاطر نداره. شما از قدیمی ها سوال کنید، از قدیم من خودم یادمه، حالا ولی ما خیلی پیر نیستیم، فکر کنید ما خیلی پیر هستیم و اینا. در همین قوم ما، در همین قوم ما، همین جایی که الان محل دفتر هست، منزل مثلا مرحوم والد ما تا 5 تا اولاد داشت، در همین جا در 2 تا اتاق زندگی میکرد. تو حیاتش اونقدر برف می آمد که ما برف پشت با ما می نشیم تو حیات، گاهی اوقات ما در همون کودکی تا لبه پشت ما وسیله سرسره درست می کردیم مثلا تو همینجا. حالا نمیخوام بگم، میخوام بگم ببینید اصلا کار به قوم و اروپا و این چیزا من ندارم، من روایت صحیحه دارم برای شما می خونم. شما روایت صحیحه رو بخواد منکر بشید بگید آقا روایت هم اصلا درست نیست. ببینید البته یه نکته عرض بکنم، این گونه چیزها در روایات اینا به عنوان اقتضا مکرر من گفتم، گاهی اوقات خلافش هم در میاد، ولی اینکه امام صادق میفرماد تمنع الارض برکاتها، یعنی این اقتضا این رو داره. حالا خدا روی اون رحمانیتش رحیمیتش باز به همون کفار هم نظر میکنه، به همون فساق هم نظر میکنه، یه حرف دیگه ایه. اما این فتوای باطل یک همچین اقتضایی داره. گاهی اوقات سوال میکنن آقا شما میگید اگر این ذکر رو خوندیم این میشه، جواب اینه این علت تامه نیست، این عنوان اقتضا رو داره. چرا در این اقتضا شما دیگه بحثی ندارین؟ حالا اصلا من میگم بحث آثار دنیویش هم نباشه، من احسن ناس به غیر علم لعنت و ملائکت و سماه و الارض، این که دیگه یه روایت معتبر مسلمه اندل خاصال آمه هست. خب ما باید اینو بدونیم، یه دونه فتوا من غیر علم، حالا نه اینکه آدم یه رساله من غیر علم برداره بنویسه. یه وقتی یه آقایی رو گرفته بودن رساله داده بود، گفتن رساله از کجا آوردی؟ گفت رساله مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی صفحه اولش در آوردم بس تو خودم بگو شما چاپ کرد. این از مصادیق من افتن ناز به غیر علمنه. این واقعا اینا معنی میشه که ماها هنوز قیامت رو باور نداریم. مرحوم والد ما یه وقتی رضوان الله تعالی علیه بهشون عرض کردیم که شما نسبت مرحوم آقای بروجردی قدس الله رو خیلی توجه دارید، نسبت به ایشون اصلا بی اختیار بود، کما که نسبت به امام هم بی اختیار بود. مرحوم والد ما فانی در این دو استاد بزرگوارش بود. یه نوشته ای از ایشون در چهلم مرحوم آقای بروجردی پشت یکی از عکس هایشون نوشته به قدر خوندنی هست که حالا یه روزی شاید بیارم اینجا بخونیم اون نوشته رو. به ایشون عرض کردم شما اصلا آقای بروجردی خیلی چه ویژگی در ایشون دیدید شما؟ حالا غیر از مسائل علمی رو فرمودن که جدای از این عقل و درایت و مسائل علمی و اینها که خود اینا هم یه بحثای زیادی در مورد ایشون داره، فرمود از اونهایی بود که قیامت باورش بود. یعنی هر کاری میکرد اول حساب قیامتش رو میکرد، حساب جواب دادن به خداش رو میکرد که آیا من جواب خدا رو دارم یا ندارم جواب خود. این مهمه برای مطلبه ها، نه فقط در فتوا، در همه امورمون باید این قضیه باشه. خب حالا آقایی که تو این بحث به نظر رسید اینه که آیا انشاء لازمه؟ حالا یا انشاء لفظی یا فعلی یا به قول آخون قلبی که بگیم انشاء میکنن این معامله را و این صحت معامله را و نفوذ معامله را. یکی این که بگیم نه من قلبا راضیم به این معامله که واقع شده، بعد یک قرینه ای که داله بر این رضای باطنی است میره برای انشایی هم نباشه اخباری. نه خب نگه، این دیگه خراب کردن اصطلاحه و به هم زدن اصطلاحه. انشا نیست، من نمیخوام انشا، در انشا من باید قصد ایجاد داشته باشم، اما در اخبار قصد ایجاد ندارن، همین فقط یه لفظ دیگه دار لحنه حاکی باشه از اون رضایت باطنی من باید باشه. ببینید من این نکته رو باز عرض کنم، این روزم خدمت آقایون گفتیم بعد از درس، ما قبلا وقتی آیه شریفه تجارت انتراز رو بحث کردیم، اونجا برخلاف مشهور گفتیم مثلا ترازیه در این آیه ترازیه چیه؟ انشائیه. مشهور اومدن گفتن این ترازی رضایت قلبی و حتی لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، این طیب نفس هم طیب قلبی مطرح کردن. و لذا الان هم گاهی اوقات آدم داره میره معامله ای انجام بده، بعضی ها که خیلی احتیاط میخوان بکنن میگن آقا قلبا راضی هستی یا نه، فکر میکنن این مطابقه با احتیاط یا اصلا فکر میکنن شرطه، این حالا فکر میکنن شرطه. ما عرض کردیم اتفاقا در باب معاملات ما در فقهمون دلیلی بر اینکه رضایت باطنی لازم اصلا نداریم. لازم گفتیم اون که حضرت هست که به حسب ظاهر میگه بله، با اختیار خودش میگه بله، یا اصله میذارم پشت سرش تهدیدش میکنم میگن بگو بله، این اکراهیه فایده نداره. اما اگه اصلا یه خانه داره خیلی هم علاقه داره اینقدر مخصوص داره میخوره این خانه داره میفروشه، یا بچهش مریضه میخواد بفروشه در بیع مستعد، اینجا رضایت انشایی وجود داره و همین کفایت میکنه. و لذا عرض کردم این مبنای ما این مشکل رو حل میکنه. کدوم مشکله؟ امروز ذهنهایی میان میگن آقا وقتی عقد ازدواج ما با این آقا خونده شده ما قلبا میل نداشتیم، اما دیدم پدرم ناراحت میشه، دیدم مادرم ناراحت میشه، آبروی فامیل میره، گفتم بله. و چه بسا اینو میگن آقا پس کشف عظیم میکنه که نکنه نکاح ما باطل باشه. اصلا بعضیشون میگن مراجعه میکنم میگن آقا اگه نکاح باطله دو مرتبه ما نکاح رو میگیم. نه، همین که گفتید بله به اجبار و اکراه که نگفتید بله، شما از ترس هم گفتید بله، مثلا ترس آبرو روشتن، مثلا ترس این که دو تا فامیل با هم دعوا بکنن، همین کافیه. چرا؟ چون ترازی انشایی کفایت میکنه. ما قبلا در تجارت انتراز اونجا گفتیم ترازی انشایی کافیه ولو رضایت باطنی نباشه. اینجا هم میگیم در باب معاملات از جمله اجازه در فضولی بالاخره باید یه چیز اظهاری باشه، یعنی بالاخره این مالک نمیشه بر مجرد اون رضای درونیش ما اتفاق کنیم، باید در مقام اثبات یه بله یه خبری از اون رضایت باطنیش بده ولو به لسان انشا نباشه، به لسان انشا نباشه. لذا با اون مبنای قبلی اونم قابل جمعه و اصلا فقه عرض کردم خود این از هنرها و از ویژگی‌های فقهه. فقه میگه در معاملات، چه معاملات بالمعنى الاخر چه بالمعنى العام، نکاح، دین، اجاره، همه چیز باید یک مظهری باشه. بالاخره میخواد این مظهر انشایی باشه، میخواد انشایی هم نباشه، اما مظهری باید باشه و مجرد رضای باطنی رو فقه براش ترتیب اصلا قائل نیست. چی می‌فرمایید؟
اون تعلیم
اون تعلیم که در باره اجازه تو فرما بیشتر نداریم، یعنی رضایت باطنی را قدیمی دونم، یا ان شاء الله خیلی خوب. نه اون نوشته آقا ببینید اون این که الان ما داریم میگیم، نه دقت کنید، خوب با عرض ما منافات نداره. ما میگیم یه چیزی که حالا خیلی مهم فنی عرض بزنیم، یه چیزی که در مقام اثبات بشه بشه تکیه کرد. حالا در مقام اثبات به لفظ میشه تکیه کرد، به فعل میشه تکیه کرد، به کتابت. امروز در باب نکاح میگن آقا ببینید خود زن و مرد چون به لفظ میخونن اینا خودشون خبر دارن، همینا براشون کافیه، اما برای قانون، قانون میگه آقا ازدواجی که ثبت نشده به درد من نمیخوره. البته چرا مثلا جای خود در بعضی از دفاتر مراجع ازدواج رو میخونن، اون دفتر مینویسه که آقا اینجا این ازدواج خونده شد. در اون چیزای قانونی هم اگر در این دفاتر نگاه کنید در دفتر میشه من خوندم این را، ولی حالا اگرم نخونن فقط بنویسن، همین هم کافیه. ما از اون یه چیزی در مقام اثبات لازمه، یعنی فقط اسلام بگه آقا همین که در باطن تو راضی بودی به نکاح اونم راضی بوده، این کافی نیست، باید یه چیزی هم در مقام اثبات باشه که اوغلا بهش تمسک کنن بگن این اینا این دلیل برای اشرا، این دلیل برای این، این از کمشه نکاح با باشی بر بودیم. بله بله
چرا منافات داره؟
آخه در مقابل قول بین ظاهر عبارت شیخ انصاری چیه؟ یعنی که رضای باطنی مجرد، خب مجرد از دان.
من اگه
نه خیلی از قلبی رو انشاء قلبی بازه. اون روز در کلام مرحوم اصفهانی گفتیم بین انشاء قلب و رضای قلبی فرق
داره. همینه. اینکه شما می‌فرمایید رضایت قلبی کافیه، بعد از اون
برمی‌گید که دادی باید داشته باشه. داد باید داشته باشه. چون گفتم اوغلا دیروز عرض کردم این ارتکاز اوغلا این قرینه می‌شود بر تفسیر این ادله شرعی. حالا امروز وقت داره میگذره، من تقاضا کنم آقایون نظرشون رو فردا بنویسید. در دو ساعت نمیخوام دیر عدلش هم نمیخواد اشاره کنید، اول یه اشاره اجمالی هم بکنید کافیه، ولی میخوام ببینم که میتونید نظرتون رو در این مسئله بدید. من مقیدم هم در اصول هم در فقه، واقعا هر موضوعی تموم میشه خود آقایون هم به یه نظری رسیده باشن و الا صرف اینکه اینجا بید بشینید منم عرض درس بگم. من حالا گفتم به بعضی از آقایون گاهی خود برای هر درس 3-4 ساعت من وقت میگذارم، ولی واقعی که میگم حالا از باب تعریف نباشه، میخوام بگم که گاهی خود من تا 2:30 نشستم دارم کار میکنم، ولی میخوام شما هم به یک نتیجه برسید و از این وقتی که میگذارید استفاده خوب بشه. شما نظرتون رو بنویسید در یه ورقه فردا رو من لطف بکنید. فردا مسئله 7 تحلیل وسیله رو میخواییم شروع کنیم و این بحث که بحث معروف و خیلی مهم که آیا اجازه کاشف است یا ناقله، پیش مطالعه کنید خود مکاسب رو انشاءالله فردا این فرق رو مطرح میکنید. بسم الله.